رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
فرزند جانباز 40% شیمیایی هستم. مشکلات خانواده های ما که همه زیادن، امثال پدر من خیلی اینجا زیادن، ما ها شرمنده شونیم که بچه هاشونیم. پدر من وقتی که گوشامو باز کردم صدای خرخر و سرفه هایی پدرم رو شدیدم. حالا این حقشون نیست، حقشون نیست که میرن توی بنیاد 1001 مدل بی احترامی میشه به من، به امثال من، به امثال پدر من. حقشون نیست که اینقدر تو این گرونی ها، تو این وضعیت کمرشون خم بشه جلوی ماها شرمنده باشن. تا کی میخوان جلوی ماها شرمنده باشن؟ تا کی میخوان اینجوری به این وضعیت ادامه بدن؟ پدر من و امثال همه اینا رفتن واسه همین خاک جنگیدن، واسه همین مملکت جنگیدن، واسه همینا جنگیدن که الان ساختمون به این بزرگی بزنه جواب هیچ کدوم از اینا رو ندن. چون یاد گرفتن که به ماها توهین کنن، یاد گرفتن که ماها پامونو گذاشتیم اینجا، من به ما بگن برید بیرون، اینجا جای شما نیست. یاد گرفتن که پدرامون حالشون اونجا بد میشه، کنارشون رد بشن و برن. وقتی من فرزند جانباز به خاطر جایزیم میام اینجا، ازشون خواهش و تمنا میکنم، 1000 تا دریوری به من میگن، به ما میگن امثال پدر شما مفتخور بودن. مفتخورن؟ مفتخورن که اینجوری ماها از یک سالگی داریم صدای داد و صدای عزه و خرخر سینه و اینا بدبختی پدرامونو میبینیم؟ اینا مفتخورن؟ کدومشون لباسای خوب تنشونه؟ کدومشون دندون درست حسابی دارن؟ کدومشون جلوی زن و بچه‌شون روشون بلنده که آقا ما میتونیم واسه از اون کار انجام بدیم؟ کدومشون میتونن؟ من از تهرانم و از بنیاد شهید منطقه 14 به شدت به شدت به شدت اعتراض دارم، به خاطر اینکه یه رئیس آوردن به نام آقای به امثال پدر من توهین میکنن. پدر من وقتی اونجا حالش بد میشه ما میرسیم میبینیم پدر من این یه تیکه گوشت انداختن کنارش دارن رد میشن توهین.
درود و سلام خدمت شما عزیزان بینندگان و شنوندگان محترم برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 204 است که در خدمتون هستم و من رضا آزادی 1 ساعت و 50 دقیقه مزاحم اوقات شریف شما خواهم شد. دلم نیامد این فیلم را وسط بذارم، گفتم اول بذارم و نشون بدم که چقدر شنیع این رژیم، چقدر وقیه این رژیم. کسانی که واقعا جونشونو برای ایران گذاشتن الان به جای رسیدن که مزاحم مگس، نمیدونم حالا هرچی که اسمشون برید. در اصل این موضوع با جناب خلیلی در برنامه میز مطبوعات صحبت کردم، دوستان میتونید تشریف ببرید در این برنامه و صحبت های جناب خلیلی و همچنین بنده را ببینید و بشنوید. واقعا فاجعه است مملکتی که هر روزش بحرانه، هر روز اصلا نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. یک سال از کشته شدن روح الله زم گذشت و پدرش یک سال خاری و خفت چنید و بعد سر قبر بچهش خلع لباس کرد خودشا، لباس رو در آورد، گفت این لباس شرمندگی، جز شرمندگی چیز دیگه این نداره. باید این کارو میکرد، زودتر باید این کارو میکرد، ولی خب خیلی قشنگ سورپرایز کرد. گوهر عشقی را زدن عزیزان، یک موجود نازنین مادر ایران زمین 75 ساله رو زدنش، باور کردنی نیست. و شنیتر و وقیتر و کثیفتر کسانی مثل عباس عبدی، مثل جغجغه نظام که آمدن میگن که میتونه نیروهای برانداز این کار کرده باشن، بندازن گردن نیروهای انقلابی. فاجعه است، مملکت دست در آمده، بودجه کشور اعلام شده. میتونید بازم تشریف ببرید در میز مطبوعات بشنوید که چه بودجه ای را اختصاص دادن به این آخونده و حوزه علمیه در سال سال دریغ از پارسال. و معلمان عزیز در کف خیابون هر روز داره بهشون اضافه میشه، ولی خب نظام چیزی که یاد گرفته بزن و بزن و بزن. از تئوریسین های نظام براتون دارم، از ازقدی و حسن عباسی و رائفی پور، چرت و پرت هایی که گفتن و مسائل دیگه ای که با هم میبینیم و میشنویم و نمیدونم چی باید بگم دیگه. دوستاشم هفته آینده ببخشید، دوستاشم هفته که میاد خبرهای خوش براتون میگم، ولی در هفته‌ای که شب یلدا هم نزدیکه و سه شنبه شب فکر کنم شب یلدا است و طولانی ترین شب هستش، بعید میدونم کسی دیگه شب یلدایی را اجرا کنه و برگزار کنه با پسته کیلویی 340 هزار تومان. 340 هزار، بله باور کردنی نیست. کیلویی 10 یورو. دلار که دیگه داره میره بالا، یورو هم از این ور پوند شده 40,000 تومان. و آقای رئیسی از رشد 8% صحبت میکنه. جالبه نه؟ با من باشید با برنامه 204 صفحه کلاژ و ببینید چی تو خورجینم در میارم و تا آخر امسال در خدمتون هستم با این فرمت و بعد از اون برنامه را 1.5 ساعت خواهم کرد. کمتر و فشرده‌تر به مراتب، شاید بیشتر مستمر و سمرتر باشه. با من باشید با اولین آهنگ. در ضمن عزیزانی که سنشون بالاست، عزیزان ما هستن، گفتن که همش آهنگای شاد و جوون پسند میذارید، یه نگاهی به ماها بکن. چشم، وسط برنامه آهنگ قدیمی ناهید دختر حاجی، حاجی باقر، حالا با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. من اصلا نگاه میکنم و بهتون میگم آهنگ بسیار قدیمی و زیبایی که فکر کنم عزیزانی که خیلی قدیمی هستن خاطرات زیبا و زیادی از این نوع خوانندگان دارن. با هم باشید با اولین آهنگ برنامه و بعد بریم سراغ برنامه‌مون که خیلی آیتم هستش. ببخشید باید این مسائل رو میگفتم، خودم رو خالی میکردم. فدای شما.
تو دستای تو قلبم رو گذاشتم، تو رویام با تو آیندم رو ساختم. آخه بهتر از تو مگه داری؟ نه نه تک ستاره ی من، صاف و ساده ی من، واسه تو گذشته کامو پشت سر گذاشتم. گل سر سبب توی برن از طرف توی جز خودم خوابی نذاشتم. تک ستاره ی من، صاف و ساده ی من، واسه تو گذشته کامو پشت سر گذاشتم. گل سر سبب توی برم از طرف توی جز خودم برای تو انتخابی نذاشتم. خوابی نذاشتم. سکس تاره ی من، صاف و ساده ی من، واسه تو گذشته کامو پشت سر گذاشتم. گل سر سبب توی برم از
خوب امروز هم دارم برای من هر بند سازی میکنم، دارم از این و اون شهادت میدن برای این که احیان من لایق این لباس روحانیت نیستم و مرا مثلا محاکمه کنم و خلق لباس کنم. من همینجا این لباس این امانه را حقیق می کنم که درم با خود ملت آهش آهش درم با خود ملت امکانات این ملت و بدن از این و اون اقرار هزینه می کنن برای این که اینا رو بمشونن، بادار رو به دروغ کنن، بادار رو به اقرار کنن. علیه من نیکیم و این که شما بخواید برای این که لباس من خودم لباسم تقدیم میکنم به شما. البته البته نگران برای اون روحانیتی که هزار چهارصد سال برای این دین اسلام زحمت کشید. البته احترام میذارم دستن یک که اون
شما میگید اختشاشات، ما میگیم اعتراضات. روح الله عزیزم با این جمله جاودانه شد. هر کی که بود از خودشون بود، نه نبود، حالا این ورش بود نه اون ورش بود، حالا چیزایی که بعدش گفتن، همیشه ما همینیم. فریدون فرخزاد یک سه قسمتی ازش رادیو فردا ساخته، حتما توصیه میکنم ببینید و زوایای تاریک و پنهان پرونده فریدون فرخزاد را بهتر میتونید باز کنید و ببینید. بسیار مستند تکان دهنده و زیبا و عالیه. یعنی دیگه ختم کلام بود، دیگه کار دیگه نمیتونست بکنه. همین عزیزانی که از لس آنجلس فراریش دادن و فرخزاد را کلاهبردار کردن، 30 سال بعد روح العظم را گفتن از خودشونه بابا، از خودشونه آقا، گیج از خودشونه. بعدش وقتی اعدامش کردن آمدن در کلاب هاوسا مرثیه سراییدن براش در سالگردش. کسانی که از خودشونه از خودشونه وقت میگرفتن دستشون اینگیری بالایی بردن که ما بیایم صحبت کنیم. بله واضح و مبرهن است که روح لازم با نبودش خیلی به ما ضربه زد، خیلی حیف شد، فلان شد، دوار شد. ما هممون همینیم، قریب کش و چی میگن. واقعا بازم گلی به جمال پدرش که بعد از 1 سال تحمل تهمت‌ها و توهین‌ها از مردم عادی، از اپوزیسیون غیر اپوزیسیون، دیروز یا همون روز سالگردش سنگ تموم گذاشت. روح شاد هر کسی که بود، من همیشه همین رو میگم، هر کسی که بود رژیم به خاطرش دام پهن کرد. پس خیلی کسی بود که خیلی رژیم رو اذیت کرد. بریم سراغ آیتم بعدی، گوهر عشقی. داشتیم نصف سر قبل بچهش ستار بهشتی، یک آدمی که کارگری که یک وبلاگ داشته در سال 91-92 فکر کنم. در وبلاگش 4 تا خط می نویسه، 4 تا خبرم میشه نداشته در این وبلاگش. 3-4 روزم بوده درست شده بوده. میگیرن و میکشنش و زیر شکنجه کشته میشه و در دادگاه اون شکنجهگر، اون بازجو، گوهر عشقش میگه چرا کشتیش؟ میگه زمانی که میزدمش بیشتر میخندید، این حرصم رو درآورده بود و ضربه ای زدم که نباید میزدم. من قرار گذاشته بودم از 8 آگوست، از روزی که این یارو جغجغه نظام امید مزار شریفی دانا رو اسکلش کردم، رفتم آلمان، بعد گذارم رفتم اسپانیا، این 2 هفته بدبخت تو خونه چپیده بود و اینا، به قول معروف مثل ما ورزشکارا 4 گوشه گود زورخونه رو بوسیدیم و گذاشتیمش کنار، نمیخوام دیگه بهش بپردازم. ولی حرف مفتی زد که خیلی دل آدم به درد میاد. این حرومزاده رو باید، مرسی عزیزانی که دنبالش میکنن، سرویسش کردن، از این نه دنبالش میکنن، نه که دنبالش میکنن و میزننش. دمتون گرم، هر با هر عقیده‌ای که هستید، هر کسی که هستید، برای من قابل احترام هستید. هر کسی، دوستی، دشمنید، نیروی قدیمی هستید، نیروی جدید هستید، پشتش دنبالش میکردید نمیکردید، دمتون گرم، دمتون گرم، سرویسش کردید. این بابا ببینید چه حرف مفتی میزنه. حرفای گوهر خیرندی، گوهر عشقی، معذرت من گوهر عشقی در 15 ثانیه رو ببینیم با هم دیگه، بعد برین سراغ این حرومزاده که 20 ثانیه است که چگونه پرونده سازی میکنه. مثل من، من پدرم کرد نیست، میگه کرد تجزیه طلب بوده اعدامش کردن. پدر من یک، من همیشه هم گفتم پدر من شهر کردی بوده، شهر کرد بوده، کردی نبوده، از ایل بختیاری. مادرم اصفهانی بوده، یک شوفرم بود. بعد ایشون کرد تجزیه طلبش کرد و اینو جا انداخته بینه اون کسانی که دنبالش مانده. جرئت نمیکنه اسم من رو بگه، ها اسم من رو جرئت نمیکنه، چون میدونه بگه بلای سرش میارم که خودش میدونه. این تیکرات دوستانی که دنبال میکنید بهش بگید حمید سرتیتر گفت بترس از سکوت من، من ضربه اینجوری میزنم بعضی موقع. بماند بریم این دو تا آیتا رو هم ببینیم و برگردیم. روح الله زم عزیزم شد.
داشتم میرفتم مامزده، یه موتوری دو نفر بودن، یکیشون پیاده شد، من خورداد روی میل گردا، بعد دیگه نفهمیدم کجا هستم. چشم آواز کردم باهوش اومدم دیدم تو نیوارس.
10 سال نبود این مادر بره بیاد، به هر حال بچه‌شو از دست داده. بایستی حتی میگم بچه‌ش درست سیاسی بوده، با مجاهدین کار میکرد، از سمپات‌های سازمان مجاهدین خلق بوده، اینا مشخصه. ولی حالا خیلی جالب، هواداری رضا پهلوی گلوشونو پاره می‌کنه، اینا یعنی خیلی حقوق بشر دوستن، براشون مهم نیست که اون مجاهد بوده. اینا که بقیه شلوغ میکنن در حقیقت میخوان خب یه فشاری رو نظام بیارن. فرزند اینشون
من در طول عمرم یه جمله هستش، ببخشید دیگه، این چیزی هستش متداوله در بین ما ایرانی ها، پستان ننه گاز گرفته. من در طول عمرم به ندرت پستان ننه گاز گرفته دیدم، یعنی کسانی که شیر که میخورن پستان ننهشون رو گاز میگرفتن. ولی این یکی از افرادی هستش که علاوه بر اینکه پستون ننهش رو گاز گرفته، جای دیگه آقاش هم گاز گرفته. یعنی واقعا بی‌ناموس‌ترین، حرامزاده‌ترین، بی‌شخصیت‌ترین، وقیح‌ترین، نمیدونم چی باید بگم، ببخشید، عصبانی نیستم آدم، یعنی جمله من کم میارم. بچه‌هایی که منو میشناسن میدونن من تو چه لولی باهاشون در زمانی که خیلی با هم نزدیکیم چگونه صحبت میکنم. ولی دیگه ببخشید دیگه، بعضی موقع اجازه بدید یه مقداری آدم خوشو خالی کنم. ستار بهشتی سمپات مجاهدین بوده. ببینید این گونه برای یه جوون مردم سبقه درست میکنن، رزومه درست میکنن، پاپوش درست میکنن. گفتم برای خود من برگشت که بابای من کرد تجزیه طلب بود، اعدامش کردن. بابای من به خاطر سرطان فوت کرده. من نمیدونم حالا این پوفیوز از کجا میدونه، من نمیدونم. پوفیوز هم یه بار خوش برگشت که پوفیه که فیوز شده یا یوزیه که پوف شده، خودش برگشت گفتم. حالا زیاد مهم نیست، من اصلا کاری به بی سوادی این بابا ندارم، بچه‌ها دارن دنبالش میکنن، سرویسش کردم من از کافی. این تیکر رو داشته باشید. یک بار دیگه بهت میگم مزار شریفی، از سکوت من خیلی بترس. بازم اسکول چاپ کردم دیگه، خود که میدونی که من اصلا اسپانیا نبودم. ولش کنید حالا دیگه زیاد در رابطه موضوع کردیم. دعوای دو تا آخوند با هم دیگه ببینیم، یه آخوند دیگه هم ببینیم، بعد فکر کنم باید بریم سراغ یه آهنگی، یا نگاه میکنم ببینم اگه وقت آهنگ هستش آهنگی براتون پخش میکنم.
خدا وایسا جوابت، خدا لعنت کنه هر فرد و زنایی که به پیغمبر جسارت کنه و نیتش جسارت باشه.
چرا متزلزل میکنی؟ با علم بیا جلو.
آقا بحث حسابو نمیو بعدن میکشیم. ولد الزنا هر کس که توهین کرد به پیغمبر.
من بعدن هیچ مناظره و بحثی با توی بی سواد ناسبی ندارم.
وایسا، خب وایسا، مشخص کن وایسا.
5 دقیقه بیشتر وقت نداری. 5 دقیقه تایمتو گرفتم، شروع کن.
ده دقیقه میخواد شروع بشه حدیث میخواد بکنم.
5 دقیقه که تمام شد بسون، قرارمون بر 12:30 بوده. قرارمون بر 12:30 بوده، 5 دقیقه هم گذشته ازش. 5 دقیقه دیگه وقت داری.
سکوت کن نباشه رفت دیگه آخون احمق، سکوت کن.
چته حرف نداری برای گفتن، تو فقط میگی پیغمبر فعل حرام الله یعوذ بالله انجام داده.
این دهنتو ببند دیگه، گاله رو ببند، مستراب ببند، چراغش هم خاموش کن.
توهین کردی، خدا حافظت باشه.
روز عاشورا بود دهاتمون، خب دستها رفته بودن، بعد عصری بود و اینا، ما بودم چند قدمی قدم بزنم، ما یکی دو ساعت به غروب بود، روز عاشورا بود، حالش هم منقلب بوده. گفتم صدا یا حسین میاد، گفتم جلسه بالاخره یه دهاتش جلسات رفتن، گفتم کجا صدایم، گفت هر چی به طرف دریا میرفتم صدا بیشتر شد. تا وقتی نزدیک دریا رسیدم، دم ماهیا جای خلوت دریا، دم همه شو آب سر در آوردن تو یا حسین یا حسین میکنند.
مونده همه چشا رو من و تو، میگی بخم برام جونمی تو، کی میتونه اصلا مثل تو باشه، مگه میشه؟ اگه نفهمیده دلت الان از کم کاریشه. میگی به همه عاشقتم، میگم خوب منم که پایتم. نمیشه اصلا که تو رو نخواست، نه نمیشه. این اولین بار نیست ولی دیگه آخریشه. من مغرور رو ببین، این تخص پرور رو ببین، هرکیم بعد تو بگه میگم تو خوبیش رو ببین. ما که گشتیم ندیدیم هیچ جا کسی بهتر از این.
برازم فعلا بغلش نشستم چون یه وقتی که غذامو زودتر میخورم دیر میاد، میشنم بغلش غذاشو بخوره که بهش مزه بده، نه که بشم گوشی تو دستم بگیرم همش اینور بچم اونور بچخم. الان فیلم گرفتم میرم پلوش میشم تا غذاشو تموم کنم. بعدم میگم که یه زبایی میسه میگه ترشی بیار، یه زبایی میسه میگه بیزمت خیارم بیار. یعنی اگه بحثی باشه میگم وا چی خبر، زیتون آوردم ماس آوردم، بخور دیگه، میخوری بخور، نمیخوری نخور. بعضی خانم ها حساس دور از اون، بعضی ها حساسیت به خرج میدن، حساس میشن، عصبی میشن. نه نباید عصبی بشین. ببینین شوهر آدم خدای دوم آدمه، باید فرمونش رو هر جوری که میخواد ببرین که زندگی خوبی داشته باشین، زندگیاتون تبدیل به اختلاف نشه خدای ناکرده. باید تحمل کنید دیگه، بچا شوهر رو مثل بچا باید فرمونش رو ببرین.
من الان میخواستم میگاره برم تو آشپزخونه درست کنم بیارم برای شوهرم، ولی همیشه میگم جلو سعی کنه، این نظر منو سعی کنه جلو شوهرتون درست کنه که شوهرتون ببینه داره زحمت میکشین، فداکاری دارین براش میکنین.
بله عزیزم، با برنامه 204 صفحه کرج در خدمتتون هستم و ماهی ها با امام حسین صحبت میکردن. من انقدر سنگین برنامه شروع شد یادم رفت خبر بسیار خوشحال کننده، و خوشحالیم از این نیست که جایزه بردم، خوشحالیم از اینه که صدای مادران داره شدیدتر و شدیدتر در کل جهان پخش میشه. فیلم مستند بنزین خونین ساخته خودم که 1.8 سال روش کار کردم، واقعا خیلی ها کمکم کردن، از ایران گرفته تا یک عزیزی که دست راست من هستش توی این مسائل، عزیزان ادیتور هلندی تا تهیه کننده بسیار محترم هلندی، خیلی 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 زحمت کشیدن این فیلم در جشنواره فرهنگ، جشنواره هنر در تبعید گوتنبرگ سوئد به نمایش درآمد. فیلم تاثیرگذاری بود به گفته برگزار کنندگان جشنواره، و بعد در جشنواره پنجشنبه پیش باز کردم، ایمیلی برام اومد باز کردم که بله فیلم مستند بلادی پترول یا همون بنزین خونین بنده به عنوان بهترین مستند جشنواره کاپیتال فیلم فستیوال بروکسل بلژیک آنلاین بوده، برگزار شده، انتخاب شده، و خب خوشبختانه قرار 10 مارس این فیلم و جوایز و مراسم گالا و این چیزا اگر کرونا اجازه بده دعوت شدم فرش قرمز و از این صحبت ها که برم اونجا، حالا جایزه به کنار، یک بار دیگه بتونم اونجا صدای خانواده های داغدار باشم. سپاسگزارم از تمام عزیزانی که فهمیدن و به من تبریک گفتن. این فیلم فیلم خودتون بود، شما با این فیلم مثل من زندگی کردید و خیلی سپاسگزارم. عزیزانی که فیلم رو ندیدن، متاسفم من دوبار فیلم رو به نمایش گذاشتم، اجازه بدید این جشنواره ها طی بشه، بعد دیگه اگر که دیگه اجازه داده شد من میذارمش توی صفحات مجازی. خواستم اینو خدمتتون بگم و بعد بریم سراغ علی دایی که این هفته بازم خبرساز شد. خبرسازیش از این که با پول و با التماس و با این ور اونور کردن یک محکوم به اعدام را خوشبختانه از مرگ رهانید، از اعدام رهانید، و از اون ورم سخنگوی وزارت ورزش و سازمان تریدادنی دوره احمدی نژاد فاش میکنه که آقای احمدی نژاد دستور برکناری علی دایی رو داد. بریم یکی دو تا آیتم هستش با هم دیگه در رابطه علی دایی بزرگ ببینیم و بشنویم. هرچند که من موافق اعدام نیستم، ولی موافق اینم نیستم که یک نفر بکشه بعد یه سری بیافتن التماس کنن و آزادش کنن بعدن متوجه بشیم دوباره رفته یکی دیگر کشته یا مسئله دیگه که حالا بعد. امیدوارم که همه مثل هم نیستن، امیدوارم تنبیه شده باشه، ولی امیدوارم که مسئله اعدام برداشته بشه و حالا حبسای طویل المدت یا مراکزی که مثمر و ثمر باشه برای جامعه براشون در نظر بگیرن. بریم ببینیم این دوستا آیتمو بعد برگردیم و بریم سراغ این برنامه دیگمون، آیتم های دیگمون. این خانم هم که سفارش کرد که با آقاتون چجوری باشید، حتما این کار خانم ها انجام بدن. همین دیگه.
آقای علیزاده، ازتون خیلی تشکر میکنم که باعث شدید من دوباره به پدر و مادرم برسم. خیلی ازتون ممنونم، خیلی ازتون ممنونم. نمیدونم با چه زبانی ازتون تشکر کنم. خیلی لطف کردید در هم
اون چیزی که بنده میدونم و مطلعم، دستور برکناری آقای دایی از نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شد. حتی قبل از اینکه خبر رسمی اعلام بشه، یکی از مسئولین رسانه یه وقت با خود من تماس گرفت و اعلام کرد که تصمیم گرفته شده آقای دایی نباشه، شما خبرش رو اعلام کنید. من فکر میکنم حالا اینکه بگیم شخص رئیس جمهور، اطلاعات غیر رسمی که من دارم، بله شخص رئیس جمهور، اما اگه بخوام رسمی برخورد کنیم و صحبت کنیم، اطلاعی که من دارم نهاد ریاست جمهوری برداشتم هم اینه که در واقع به علت فشار افکار عمومی اطرافیان در واقع به این نتیجه رسوندن اون مجموعه رو که مثلا در این مقطع آقای دایی نباشه
در واقع از
اگر فاطمه از کسی راضی شود، امام زمان هم راضی می شود، امیرالمؤمنین هم راضی می شود، امام حسین هم راضی می شود، خدا هم راضی می شود، حتی خدا از سر تقصیراتت می گذرد. صریح روایات روز قیامت که میشه یک محب گناهکاری که خیلی گناه کرده، فرمان میاد اینو ببریدش طرف آتش، می گیرند و می برند و می کشند. حضرت زهرا یک ایستگاهی کنار درب جهنم دار تا میبینه محبش، گریه کنش، سیاه پوشش در ایام فاطمیه از 75 تا 95 یک سر مشکی پوشیده، اینو دارن میبرن طرف آتش. به درگاه خدا عرضه میدارد: الهی سمیتنی فاطمه و فاطمت بی من تولانی و تولا ذریتی من النار. خدای تو نام من رو فاطمه گذاشتی، علتش اینه که من فاطمه ام، چون بازدارنده ام تمام دوستان و شیعانم را از آتش جهنم. فاطمه یعنی بازدارنده. تو به من قول دادی هر کس دوستدار من باشد، دوستدار فرزندان من باشد، دوستدار همسر من باشد، خدایا با شفاعت من اونو از آتش نجات بدی. پس چرا این شیعه منو راهی جهنم کردی؟ خطاب میاد: آری حبیبه ما نام تو رو فاطمه گذاشتیم و به خاطر همین نام گذاری تمام شیعان و دوستانت را از آتش نجات میدیم با شفاعت تو.
بله، این آیتم را گذاشتم. دمت گرم علی دایی. راستی این آیتم را گذاشتم که بهتون میگم که بودجه صدا و سیما خداد میلیارد تومن بهش اضافه شده، که بیان این اراجیف را بگن که فاطمه شفاعت خدا، خدا نم خدا چفت و بهتایی خودتو شنیدید دیگه. و بعد معلم ها دارن جون میدن تو خیابون، دارن عربده میکشن، دارن اعتراض میکنن. بی خیال معلم سری چنده نیرو انسانی برای چی گذاشتیم؟ بله متاسفم. برگردیم سر قضیه اصفهان. معین عزیز در کنسرتش در ترکیه که اونم یه مشکلات دیگه درست شده، مردم ایران برای دیدن کنسرت های خواننده هاشون باید برن ترکیه، عرض و یاد دارن ترکیه و قراره که خروجی کشورم گرون بشه، چیزی که شنیدن.
ماین عزیز در کنسرت ترکیهش زایندرود رو میخونه و بعد هم در اتو اصفهان صحبت میکنه و بعد هم در اتو یک آیتم از کشاورزای اصفهانی با هم دیگه میبینیم.
چه خاطراتی داشتیم ما اون موقع شبا که در هزاره شب ما برنامه داشتیم، تازه بعد از هزاره شب رفتیم پل خواجو و سیاسه پل اونجا و چه شبایی داشت واقعا این نقاشی بود اونجا خدا چند واقعا چه مهیایی بود بود اصلا این آب این زاینده بود و اصلا اصفهان بود این زاینده بود. امیدواریم که این زاینده رود ما هم مثل قدیما برگرده به عطلش و کشاورزای عزیز و این قدیمی و این بحرمتن امیدواریم که به لطف خدا هم هم شده این بارون رحمت هم بباره که به این کشوی از این خوشحالیه و یه طوری بشه که این خلاصه این زاینده رو به ما هر چه زودتر معیاب شد.
پس از 67 سال عمر زحمت کشی بیچارگی که زندگی ما آقایون اینه اینه ها 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 ببینید
5300 هکتار سطح باغات کل شهرستان نجف آباد هست در اثر خشکسالی و حالا نبود آب زاینده رو 3000 هکتار تحت تنش قرار گرفته، تنش شدید و بالغ بر 1000 هکتار.
اینه بهش میگن ویلا. من با چه خرجی این ویلا رو درست کردم و چه جوری باید عوارض بدم؟ این قبض عوارض برای ما اومده، این ویلای منه.
از کجا بیاریم بدیم که بحث نون شب اونم نداریم بخوریم.
بله و دیدید که چگونه کشاورزا رو سرکوب کردن و این ور قضیه هم دارید میبینید که همه ناراضی هن دیگه. آخون میخواستم بهتون نشون بدم یکم حرص بخورید، ولی آخون نشون بدم که دلتون خنک بشه. آخون دیگه 4 کیلومتر پیاده روی کرده کسی سوارش نمی کنه. بریم این آیتم رو با هم دیگه ببینیم و بشنویم. عزیزانی که برنامه رو شنیداری گوش میکنید، صدا اگر میبینید اکویی هست، به خصوص پدر روح الله زمیا معین عزیز، این دیگه میکروفونی که توی سالون یا توی اون مراسم بوده اکویش کردم، من مقصر نیستم. آخون دیگه 4 کیلومتر پیاده روی کرده کسی سوارش نمی کنه رو بریم با هم دیگه ببینیم و بشنویم و بعد باقیه جد.
یا آخون داره از حالا 4 کیلومتر داره پیاده میاد، هیچ که از در خونه یعنی پل قدیر هر که دست میکنه بلند میکنه سوارش نمیکنه. از بس مال خدمات خوبی به مردم دادن و تو دل مردم جا دارن هر چی دارن میرن یا که هیچ که سوارش نمیکنه. یعنی حالا 2 کیلومتر 3 کیلومتر پیاده میده نمی کدا گرمه خبره بازم چی هست هیچ که سوارش نمی کنه توسی پدر کی آخوندو؟ کسی من آخوزا من از اونجا دنبالش میام که کسی سوارش نکنه. تو رو بار را پیدا سای نه که صافت همینا همینطور داره میره من نمیدونم حالا مخابر از بیان کسی سوار را نمی کنه لیکن چه نکن خدا حافظ. کجا بخواهی بیری؟ سلام حال خوبه؟
من میخوام برم در رونیز
حالا شما آدم خوبی ولی کسی سوار را نمی کنه فکر نکنم مردم خلاصه یا خودم میدونی خواه کسی سوار را نمی کنه فکر نکنم.
حالا شما میخوای سوار کنی سوار کن خیلی
کن. من نه نوکر ده خودت میدونی دیگه چه خبره خو. خودت میدونی چه میگن خو. ها دیگه واقعا تر خوش پای هم داره میسوزن.
نوبهار است گل به بار است ابر چشمم جال بار است این قفس چون دلم تنگ و تار است شعل فکن بر قفس آه آتشین دست طبیعت گل عمر مرا مچین جان به عاشق نگاه تازه گل از این بیشتر کن بیشتر کن بیشتر کن مرغ بیدل شرح هجران مختصر مختصر کن مختصر کن.
بله فرهاد عزیز روح شاد. میریم سراغ هایده بانو و منوچهر نوذری، یک مصاحبه از سالهای دور پیدا کردم براتون که خالی از لطف نیست در این روزهای شب یلدایی، در صورت زمستان این هفته که میاد شروع خواهد شد و بعد نیست که این مصاحبه رو با هم ببینیم و بعد بریم سراغ ناهید دایی جواد و صدای زیباش و این آهنگ رو تقدیم میکنم به عزیزانی که بالای 60 سال سن دارند. من جسارت نمی کنم بگم پیر مرد و پیر زنم، ولی متاسفم که در ایران به یک خانم 35 ساله که جوان جوانه، یعنی به من 51 ساله که میگم با بزرگ دیگه داشته باشه، ولی یک جوان خانم 35 ساله کلمات شنی و وقیح میلف و از این چرت و پرتا و شوگر مامی و شوگر ددی و اینا درست کردن که اصلا خیلی خنده داره. خنده دار نیست، فاجعه آمیزه. بریم این دوتا آیتم رو به این آیتم رو با هم دیگه ببینیم، منوچهر نوذری زنده یاد و همچنین زنده یاد هایده، و بعدش هم بریم سراغ ناهید دایی جواد ببینم چی براتون خونده.
من در ایام کوچکی در منزل وقتی که میخوندی با خودت زمزمه میکردی، کسی که صدای به این خوبی الان داره نمیشه این صدا رو 10 سال پیش به این ور پیدا کرده باشه.
نه من از بچگی
حتما بچه اون موقع که آهنگسازی برات آهنگ نمیساخت حتما آهنگای دیگران میخوندی.
بله.
بیشتر از چه خواننده ای آهنگ میخوندی؟
از خانم دلکش.
فقط؟ فقط. چه چیزش یادت میاد مثلا موقعی که 10 15 ساله بودی چه کدومی که از ترانه‌های دلکش میخوندی؟
10 15 سالگی میادم نمیاد که چی میخوندم چون خیلی دوره، ولی همیشه با آهنگ‌های خانم دلکش من واقعا زندگی میکردم. خیلی بچه بودم اما تمام سعی و کوششم این بود که شبای دوشنبه بنشینم و به آواز دلکش گوش بکنم.
دوشنبه ها میخونم.
من
کدومی که از آهنگاش بیشتر به دلت نشسته؟
همه آهنگای خانم دلکش برای من قشنگ بوده و اگرم توجه داشته باشین دو تا از آهنگاشون رو من
برای
رادیو صبح جمعه اجرا کردم.
حالا یه تیکه واسمون بدون ارکستر اینا، یه خط از شعرهایی که اون وقتا زمزمه می‌کردی الان بخون واسمون. چه
خیلی مشکل آخه نظر.
هیچ مشکل نیست. کسی که بچگی میخونده الان هم به این خوبی میخونه هیچ مشکلی واسه شد. هیچ مشکلی. یه خط.
این همه آشفت حالی، این همه نازک خیالی، ای بدوش افکندگی سو، از تو دارم از تو دارم.
من مطمئن هستم که خانم دلکش الان که این برنامه رو میبینن خیلی خوشحال میشن که یک هنرمندی که الان در سطح عالی هست اینطور به خوبی یاد میکنه از ایشون و دوستشون داره. البته همه ما دوست داریم انشالله یک روزی منت بذارن خانم دلکش و بیان توی این برنامه و باهاشون صحبت بکنیم
انشالله.
اون شب حتما میگم شما هم بیاید
با کمال میل. من روز شماری میکنم واقعا.
آرزوی بزرگ چی هاید؟
شده بیرون. غروب توی کوه سود منم نالون که سرگردون خیمه نالم از این دنیا دلم دل یار ما سنگ خدا یا گل دارم ز تنهایی دلم خونه غم و دردم فراونه خدا یا گل دارم.
برم این گوشی بشینم هی نماز بخونم هی نماز بخونم که پیشونی پینه ببنده که کی خوشش بیاد. پس حق و ناس چی میشه آجی؟ بعد جوری ریختن سر سفره انقلاب، ریختن تو حساب بانکی، سر زمین ها، تو جنگل ها، نفت و آب و هرچی معدنه. این مسلمه آخرش پول کثیف تو جیب کثیف آجی.
آقای رشید پول قابل پخش نیست. خواهد
با برنامه 204 صفحه کلاج در خدمتتون هستم و بریم سراغ کلاهبرداری که هفته پیش نداشتیم. پول چاپ کن، بریم ببینیم پول چاپ کن درست کردن و اون مجری که میره، اون گزارشگری که میره با کلاهبردارا و دوزا صحبت میکنه، رو ببینیم چی میگه. و بعدش یه آیتم تکان دهنده داریم که طرف مادرش و خواهرش و کس و کارش و کشته به راحتی. خودتون ببینید واقعا تکان دهنده است. اصلا یعنی مملکت از دست تو همه زمینه ها در آمده.
خدمت شما عرض کنم که چند شب پیش بود یه فضای مجازی یه تصویری حسابی
سلام
سر صدا کرد.
سلام باشید ببینید محترم
یه راه جدید پول در آوردن. این دستگاه رو با جناقم از سوئد برای من آورده. این همه دیگه زحمت نمیخواید بکشید، خونه بمونید، استراحت کنید، فیلم ببینید، سریال ببینید. طبقه یه پروسه‌ای، مرحله‌ای این دو تومانی رو تبدیل میکنه قشنگ بگی فیلمو این دو تومانی شما تبدیل به یه تراول واقعی میشه.
دو تومانی میدیم، 50 تومانی میدیم.
اصله دیگه 2000 نداریم بچه‌ها. خب نداریم. دستگاه بره داغ شده چقدرم فکر کنم برای امروز هم بسنه.
دستگاه تو نمیشه گفت. یه پلاستیک و دو تا دونه قرقرو دیدم که وسایل. حالا ببینید این لیزره. پارچه است. فکر کنم در کمتر از 2-3 ساعت این دوست عزیزمون رو احضار کردن که بیاد پلیس فتا که توضیح بده.
پول داخل پارچه پنهان میکرد و ما بقیه جریان.
از اون ور 50 تومانی رو داخل اون پارچه قایم میکنن، از این ورم چاپ میکنه میاد این شد. بس
جهت طنز و خنده در فامیلای خودم.
خسته نباشید فامیلای محترم.
و از این سوء استفاده شد اونم نادانسته.
خیلی کسا هستن با همین ارسال تصاویر فضای مجازی ضرر کردن و درسته؟
بله من تو همین فامیلای ساده تو شهرستان داشتیم، گفتن میتونی تا عید ما 1000-2000 جمع کنیم عید بیای شهرستان جهیزیه دخترمونو درست کنیم با این دستگاه.
متاسفانه از این دست اخبار ما زیاد در فضای مجازی میبینیم. کلیپ های هستن که صرفا برای جذب دنبال کننده، برای جلب توجه در فضای مجازی پخش میشن. افرادی هم که به هر ترتیبی بخوان به این شکل امنیت روانی مردمو به هم بریزن، قطعا پلیس با قاطعیت این موضوع رو پیگیری میکنه و اونها رو در اختیار قانون قرار میده.
خب برزاد توصیه ما هم به مردمی هست که هر خبر و هر تصویری که در فضای مجازی مشاهده میکنن باور نکنن.
داوود فتحی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
در برادر و مادر خودم را به قدر رساندم و خواهر و برادرم را با کلت و چاقو که زدم تو بیمارستانن. الان پشیمونم، اشتباه کرد.
بله پشیمونه، اشتباه کرد. انگار که مثلا نمیدونم ماس خورده، ماس دادن خورده، چقدر راحت فلان کسا کشتم، فلان کسا کشتم، اینا اینم زدم، پشیمونم دیگه، اشتباه کردم، ببخشید دیگه، سرتون سلامت باشه. بریم سراغ برجام که علی آقای باقری کنی که برادر داماد خامنه‌ای هستش، بکنم برادر شوهر هدا خانم یا بشرا خانمه، ایشون مسئول تیم هسته‌ای شده، رفتن جا عربده کشی و به قول خودتون که میدونید به قول معروف 40 نفر با خودشون بردن آفتاب لگن، 7 از شامونهار هیچی، بعد 40 روز هم که دست از پا دراستر برگشتن، 40 نفر که رفتن بعد چند روز برگشتن، حتی بر نگشتن، 31 نفرشون موندن که یه چیزی من شنیدم پاهاتون بشست رو زمین، که مرد متأهلی که بیش از 3 روز سفر خارجی میره باید همسرش هم با خودش ببره، مبادا تحریک بشه و گناه کبیره انجام بده، برای همینه که این اجازه رو داره همسرش هم با خودش ببره. باور کنید جدی میگم، این توی این کنترات ها و این قرارداداشون هستش. در صورت این علی آقای باقری کنی را دوتا آیتم ازش داریم، گوش کنیم با هم دیگه چه عربده کشی و چه عراجیفی میگفت. الان رسیدم به جایی که آقا جان مادرتون برگردید به همون توافق ظریف و اون یارو یکی دیگه شون بود که گوساله‌ای که میرفت صحبت میکرد اینا، که اتحاد اروپا هم گفتن نه دیگه اگه قرار اینجوری باشه باید عوض کنیم، که آخرین اتفاقات و توییتی که به هم دیگه کردن گفته بودن که اینا تیم مذاکره هستی ایران اصلا شوخی داره میکنه، یه چیزایی داره میگن که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. بریم این دوتا آیتم هم با هم دیگه ببینیم و برگردیم. رائفی پور رو دارم، از قدیر رو دارم، حسن عباسی رو دارم، آخوندهای جور و جور رو دارم و خیلی مسائل دیگه که حالا نگاه میکنم و بالانس میکنم دیگه. بریم این دوتا آیتم رو ببینیم و برگردیم.
منطق هم در واقع از اون حمایت میکنه، منطق هم در واقع از اون حمایت میکنه. که چرا الان برجام رو هیچ سر صدایی ازش نیست؟ خب طبیعیه دیگه، مثلا شما سالگرد ازدواجتون رو موقع جشن میگیرید که مثلا زندگی راضی باشید، یه خانم خوب داری، مثلا تامین کننده به اصطلاح منافع خونه است، مثلا بچه‌ها رو میرسونه. اما شما فرض کنید با یکی ازدواج کردی و این خانم ول کرده رفته، از اون طرف اومده چه می‌دونم خونه شما رو به اسمش کردی گرفته برده، مثلا شما رو از خونت بیرون کرده، نمیدونم تو دعوا علیه توی دادگاه چیز کرده، نمیدونم مهر رو اجرا گذاشته، چهار تا دروغ داره بد میگه، با تو دشمنت داره ارتباط میگیره، داره علیه کار میکنن، قاعدتا هیچ وقت شما سالگرد اون ازدواج رو جشن نمیگیری. همینجوری هم
بفرمایید خط قرمز های این تیم چیه؟
ببینید ما یه خط قرمز مبنایی داریم که منطق هم در واقع از اون حمایت میکنه، اون این است که ما مبنای مشترکی داریم بین دو طرف. ما یک توافقی رو داریم در سال 1394 بین ایران و پنج و علاوه یک نهایی شده، آمریکا چند سال بعد از اون خارج شده، الان دوباره آمریکا میخواد برگرده به اون توافق. پس این توافق یک مبنای مشترک بین دو طرف هست. تو این جهت ما هیچ چیزی کمتر از اون توافق رو قطعاً نخواهیم پذیرفت و این قطعا خط قرمز برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. این به نظر من یک منطق خیلی واضحی داره که برای طرف مقابلم بسیار روشن است. متشکرم، سلامت باشید، خدا حافظ. پس این توافق یک مبنای مشترک بین دو طرف هست، منطق هم در واقع از اون حمایت میکنه، اون این است که ما مبنای مشترکی داریم بین دو طرف.
من معتقدم که ایرانیان حال حاضر خیلی جسور شدن. یعنی شما 9 سال پیش 8 سال پیش مادر ستار بهشتی تنها بود، یا نگاه کردید سال 88 مادر ندا آقا سلطان صدای ازش آنچنانی در نیامد، سال 91-92 ستار بهشتی مادرش تنها بود آمد بیرون، الان نگاه کنید صدای مادران، جسارت خیلی زیاد شده و جسور شدن مردم. دو، اعتراض را به نماینده مجلس، نماینده مجلس بروجرت، و اعتراض به وزیر کار. این دو تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم و بعد برگردیم و باقی قضایا. و یک آیتم دارم متعلق شرایط حال حاضر ایران که یک فیلمی هستش مستندوار که 2 دقیقه خورده‌ای هستش که میتونیم این ستا رو با هم دیگه ببینیم، فکر کنم بد نیست.
آبو بگیره دستش تو آبو کنه و یه نه یکی از آقایان توی مجموعه ببونن اینه سیب زمین جمدیده بقیه رو نابود میکنن. به خدا قسم این نیست که شما دارید میبینید، مردم بلشون به نظام توهین میکنن. اینه فلانی نیروی انتظامی آشناشه بیارش تو، فلانی فرموندار آشناشه بیارش تو، فلانی فلانی امان این نشد کار. آقای وزیر به قرآن قسم بلنشه دمه در نگاه کن مردم ببیننه. اجازه بده. نه آقا من راحتم بابا، مشکلی ندارم. آقای وزیر به خدا قسم این روند ته بشه انقلاب بی انقلاب. اینایی که همه وایستادن ها همه دور قابچین هم، اینا اگر خوب بودن 8 سال جواب میدادن. به قرآن قسم، یعنی غیر از اینکه میخوام بوقلمون سفر رنگ عوض بکنم هیچی توش نیست. دارم جدی خدمت عرض میکنم، من 2 تا از اخریام شهید شدن، یکی پزشک بوده یکی گردرش پیش خودم شهید شده، من جنازه سرشون رو آوردم. اجازه نمیدم اینطوری توی این مملکت اینطوری حکومت بشه. نیروی انتظامی مردم هول بده؟ چرا این برخورده میکنید؟ مگه شما کیید؟ آقای گودرزی به رضای خدا، به رضای خدا داروسازی مشکل مال حل میکنه، پولاد مشکل مال حل میکنه. 18 ساله جاده پدرمون رو درآورده. چرا میگن استان از شهرستان از ما قیفه؟ میگن برید تو قیف. از عراق میای وارد قیف میشی، از اصفهان میای وارد قیف میشی، از بلوچستان میای وارد قیف میشی. چه کار میخوایم بکنیم بابا؟ این جاده رو به رضای خدا، این دیلداری قدیم آقای گودرزی، ما بچه نوری من تو همکار بودیم. به رضای خدا بیاید مردم هر کس سر جاده بیا سهم ده خوش این جاده رو درست کنه، به قرآن حلش میکنن. چرا اینقدر مردم رو اذیت میکنید؟
لازم نیست بگم اوضاع چقدر خرابه، همه میدونن که اوضاع خرابه، همه چه حسابی، همه نگران وقایع اخیر هستن، میترسن شغلشون رو از دست بدن. ارزش دلار رسیده به 5 سنت، بانک ها ورشکست شدن، صاحب مغازه ها از ترس اسلحه با خودشون دارن، لاتو روتا تو کوچه ها ولوان و هیچ کس نمیدونه چی کار باید بکنه و چه تصمیمی باید بگیره. ما میدونیم که دیگه هوا قابل تنفس نیست، همینطورم غذای ما قابل خوردن نیست. من نشسته بودم تلویزیون نگاه میکردم که گوینده خبر با ناز و ادا اعلام کرد امروز 15 تا قتل داشتیم و 62 جرم بزرگ. انگار قرار همیشه همینطور باشه، مثل اینکه همه چی در همه جا از تعادل خارج شده، همه دیواره شدن، سررشته کارها از دستمون در رفته، حتی نمیتونیم از خونه هامون خارج بشیم، باید تو خونه هامون بشینیم و درها رو از هر طرف قفل کنیم و بگیم خواهش میکنم، التماس میکنم، اگر نه تو خونه هامون بزنید راحت باشیم. اگه شما به توستر تلویزیون و رادیو کاری نداشته باشید، منم هیچ حرفی نمیزنم، فقط بزنید راحت باشم. ولی من خیال ندارم دست از سرتون بردارم، میخوام عصبانیتون کنم. نمیخوام فقط اعتراض کنین و نامه به وکیلتون بنویسین یا از کنگره آمریکا بخوان کاری براتون انجام بدن، چون میدونم که انجام نمیدن. من نمیدونم در مورد کسادی و تورم در این جامعه دیوانه چه کاری باید. تنها چیزی که میدونم اینه که اول باید عصبانی بشین و فریاد بزنین، بگین من یک انسانم، لعنت به شما، زندگی من ارزش داره. بنابراین از شما میخوام همه به پا خیزید. من از همه شما میخوام از روی صندلی هاتون بلند شین. من از شما میخوام همه بلند شین، بریم به طرف پنجره، بازش کنین، سرتون از اون سوراخ بکنین بیرون، فریاد بکشین من عصبانی هستم، دیگه حاضر نیستم این وضع رو تحمل کنم.
روی صندلی هاتون خونشین، پنجره ها رو باز کنین، سرتون رو ببرین بیرون، فریاد بزنین من که انسانم، زندگیم ارزش داره، دیگه حاضر نیستم این وضع تحمل
کنم. یادم میخوام ببینم چی فریاد هاتون
خونشین، برین طرف پنجره ها بازش کنین، سرتون رو ببرین بیرون.
بله عزیزان، اعتراضات شروع شده و خودتون دارید تو این هفته که گذشت دیدید که اعتراضات معلمان سراسری بود در خیلی از نقاط کشور و خیلی آرام گرفتن طبق معمول و اعتراض به بیماران ام اس هم رسیده. یک بچه میان جوان نوجوان بسیار با مهر و محبت بسیار زیبا با ادب رو میکنه به پلیس جماعتی که اونجا هستش روبروی مجلس و به این چه حرفای زیبایی میزنه و بعد یکی آقای سولتی هم چیزی سولت نم حالا هر کسی که هست نمیشه میخواستم فوش بدم از همین عرازل اوباشی که دور رئیسی هستن آوردنش تلویزیون و میگه ما کف خیابونیم داریم میبینیم ما با لباس مندرس و با لباس مبدل برام میشیم میریم نگاه میکنیم و قیمتا رو چک میکنیم. یه سری چرت و پرتایی که خودشون فقط میتونن بپذیرن دیگه. اینو تو آیتمو ببینیم ما هم دیگه. من شیفته اعتراض این پسر بچه نازنین شدم. خیلی جالب صحبت کرد. این فیلمم نمیدونم اسمش چیه. من فیلمش دیدم بسیار فیلم زیبایی هستش و حالا روز حال حاضر مملکت ما بود دیگه این مسئله ای که داشت میگفت بزنید بیرون و وضعیت مملکت کجا رفت و اینا دقیقاً همون حالت دیگه. به امید خدا یواشاش این حرکات ها صورت گرفته و داره میگیره و داره اون تشکل داره شکل میگیره، اون اجتماعاتی که باید شکل بگیره داره شکل میگیره. این دو تا آیتم با هم دیگه ببینیم، بعد بریم آهنگ محسن یگانه بهت قول میدم که یک گروه گیتاریست خوندن هم ترکی هم فارسیش که اینم یک موزیک هستش که میان بخش برنامه است دیگه، یک سال برنامه گذشته. این دو تا آیتم رو ببینیم و بعد سراغ اون موزیک.
چون تقاضای دارو نداریم فقط این همه آدم آفرین نره ما این همه آدم واسدیم اینجا سکوت کردیم شعارم نمیدیم. شما واقعا تا یه ساعت که درگیر شدید با یعنی میخواد اصلا یکیتون بچه ویلچری میخواد ماها رو بزنید؟
نه ما آدم... کنار شما این پلیس کنار شما
ما
شما بیشتر نه ما نگفتیم بریم نه قول دوست دارم باشی ما پیگیریم شما که بینه چه برسیم
با بودجه توقیف یه دونه مزرعه ارز دیجیتال غیر قانونی میشه کل پول بچه های اسمه یا در آورد چجوری میگین بودجه نداری؟ توی بودجه 2000 میلیارد یه ذره جا واسه بچه های اسمه نبود چه بد میشه تهش؟
حالا
اینم که توی خبرها هم آمده بود که آقای معاون اولم خودشون میرن و به صورت ناشناس قیمت ها رو پیگیری میکنن و وزرای مربوطه رو میخوان. این هم چیز ارزشمندیه، یعنی به نظرم کار خوبیه که بالاخره توی این وانفسا داره انجام میشه. اما مردم میگن خب این اثر ملموسش رو باید ما، یعنی شما میگین تا 5-6 ماه دیگه این اثر ملموس دریافت میشه انشالله؟
من امید دارم که انشالله اثرات مناسبی داشته باشه تصمیمات دولت و خدمت شما عرض بکنم نه اینکه آقای معاون اول بلکه همه دولت مردان کف خیابونن.
Yo
yaşıyorsun her gün ki aynı oyun. Gidenler endişeyle gidiyor, gidiyorum ama sen korkma ayrılınca ikinin de unutursun. Sözlerim zor değil, en azından sana bir damla sözünse kıyamam ağlama.
طبیعتاً آقایون سرگردنشون بازه، آستیناشون گاهی وقتی کوتاه بازه، یا مثلا روی پاشون ساق پاشون کم بازه. اینها اگر با قصد لذت و جلب توجه شهوانی نگاه بشه، نگاه کردن خانم به این قسمت ها مسلماً حرام خواهد بود. در غیر این صورت حرام نیست، ولی احتیاط دلیلی که انسان مراعات کند که بعضی وقتا بعد از نگاه زمینه گناه ایجاد میشه. در رابطه با اینکه مرد نسبت به زن نگاه کنه، گفتیم کلن بدن زن رو نگاه کردن، موی زن رو نگاه کردن حتما حرامه. ولی خب اگر گردی صورت زن بیرون باشه یا مچ دست تا سر انگشتان، اینجا اگر مرد به قصد لذت نگاه کنه که حتما حرامه، ولی اگر قصد لذت نباشه حرام نیست، ولی احتیاط در این است که انسان این کار نکنه، چون بعدن زمینه وقوع در حرام مهیا میشه.
بله عزیزان، تو این هفته آقای ازقدی و حسن عباسی و رائفی پور تئوریسین های نظام توهینایی کردن. آقای ازقدی به بازرگان و ایکس ایگلی توهین کرد، آقای عباسی به خدا توهین کرد و آقای رائفی پورم خب دیگه اون کسانی که میشنن پای منبرش رو به اونا توهین کرد و اسکل گیرشون آورد. اینا قابل تحلیل نیستن، فقط بشنویم. یعنی اینا هم آخوندهای یق آخوندی هن، امامه فقط ندارن. یعنی تمام مملکت به این صورت شده و اینا مملکت دارن دست در میارن. یه بابای نماینده معاون اول امنیت مجلس برگشته گفته که مملکت آقای امام زمانی جمهوری اسلامی که آلات موسیقی احتیاج نداره، هر کی دوست داره بره خارج از کشور. خب مردی که بی پدر و مادر سرود جمهوری اسلامی با دب خیارشور بزنن، بالاخره آلات موسیقی احتیاج داره یا نداره؟ ببین تا این حد اینا آوردن. گفتم اینا طالبان مدرنن. من 15 سال پیش زمانی که 16 سال پیش زمانی که احمدی نژاد به قدرت رسید به یه هلندی گفتم اینا طالبان مدرنن عزیزان. حالا این یکی از آیتم، سه تا آیتم رو ببینیم. حسن عباسی، جغجغه نظام به قول ایرانی ها یا کیسینجر اسلامی، آقای ازقدی بازجوی سال دهه 60 و آقای رائفی پور که برای خودش یه پروفسوریه دیگه. این سه تا آیتم هم با هم دیگه ببینیم و برگردیم.
برژینسکی تو خاطراتش نوشت، از استراتژیست‌های درجه یک امریکاییش، میگه که تا قبل از اینکه سفارت لانیجاستی رو بگیرن دیگه درگیری های جدی شروع بشه و اینا، مهندس بازرگان و یزدی و نمیدونم کیو کیو کی مسئولین دولت بعد از انقلاب، دولت موقت که امام گذاشته بود، میگه برای دیدار با من جوری تقاضا میکردن که با من ملاقات بکنن که من وقتی پذیرفتم اینقدر اینا خوشحال بودن، رفتت منداختن که مثل که مثلا چه اتفاقی براشون افتاده. و این فکری چیز قدیمی نبود. شما دیدید تو همین سالا ما رئیس جمهورایی داشتیم که آرزوش این بود که میشه ما میریم سازمان ملل مثلا تو راه رو جای دستشویی اینا اتفاقی من و رئیس جمهور آمریکا از روبرو به هم دیگه ببینیم، مثلا کنار هم رد شیم یه چشمکی به هم بزنیم اینا، ولو شده توی راهرو دستشویی هم دیگه رو ببینیم، یه دستی به هم بدیم. مگه نگفتن؟ مگه ما رئیس جمهور نداشتیم تو همین سالا که تلفنی دو دقیقه اوباما باهاش حرف زد، کلای کل این ملت رو برداشتن؟ این چقدر خوشحال بود، بنظرم چند شب خوابش نبود از خوشحالی، آخوندم بود. اول اسمشم ره بود، اول اسمش روحانی بود. خب اینا به حساب یه آخونده مثلا انقلابی رئیس جمهور، 8 سال رئیس جمهوری مملکت، سالها رئیس شورای امنیت یک کشور، این فکر ادامه داره. مخصوص بازرگان و بنی سعد نبود، هنوز هم هست. آرزوشون اینه که مثلا توی سالون پشتی معاون، حالا رئیس جمهور نشد، معاون رئیس جمهور نشد، رانندش این نگاهی به ما بکنه.
خدایا تو غیر از این مردم ایران کی رو داری؟ 330 میلیون آمریکایی عوضی رو داری؟ خدایا تو 400 میلیون اروپایی عوضی رو داری؟ خدایا تو 1 میلیارد چینی پاپاشور رو داری؟ چی رو داری که با حبودیت تو حدی رفته باشن؟ اینا غیر از تو کسی رو ندارن، تو هم غیر از اینا کسی رو ندارن.
ابو هاشم جعفری کوفی میگه که من خدمت امام هادی بودم، میگه من مدتی که خدمت حضرت هادی بودم همینطور آدم میومد میرم، با هر کدوم یه زبونی حرف میزد، ما نمیفهم. بعد میگفتیم ما چی میگن اینا، مثلا مترجم میداشت میگفت آقا به زبون مادری ما هست. یه روز من گفتم آقا چطور این کار میکنی؟ یه حضرت لبخند میزد. بعد چند وقت گذشت، یه روز من گفتش که برو از اون دل پشت سنگ بود، گفت یکیشو بشور بعد بیار. میگه من با آب شستم برم. گفت حضرت گذشت دهن مبارکش در ورد، گذشت دهان من. میگفت تا موقعی که زنده بودم 70 تا زبون رو فهمیدم بلدم، تا زنده بودم 70 تا زبون رو. موقعی داره نقل میکنه دیگه، میگه تا الان که مثلا زنده تا الان 70 تا رو فهمیدم. دیگه پیش نیومده ببینم بیشترش هم بلدم یا نه. یه و هر کی میرسه میفهمم چی میگه. این طوره. به این شکل. خب این حجت خداست.
بله عزیزان، با برنامه 204 صفحه کلاژ در خدمتتون هستم و این هفته پروپاگاندای نظام حسابی گرفت. بعد اینکه رئیسی محلی از اعراب نداره بین مردم، نه رئیسی، تمام آخوندهای حکومتی، تمام آخوندها، دیدید که یکی دیدید که 4 کیلومتر پیاده روی رفته، یکی تو اون شهر کوچیک سوارش نکرده، آمدن یک دوری مخفی درست کردن که بذارن ببینن وقتی رئیسی مثلا خبر مرگش میاد مردم چه اکسرانه نشون میدن، که خب خودتونید که حالا میبینید خیلی چندشاور بود. و بعدی نیروی انتظامی به جایی که با مردم باشه بر مردم هستش و اونا اینا هم یاد گرفتن که مسائل تبلیغاتی درست کنن. این دوتا آیتم بسیار چندشاور و مشمعز کننده که با میلیون ها تومن خرج میشه را ببینیم و بشنویم. و من یاد فیلم این رل کرد که یه تیکش هفته پیش براتون گذاشتم که رفتن معاملات ملکی ماشین یارو زن جا به جا میکرد و اینا، که دیدمش یه مستند بسیار مسخره مزخرفی بود، ایران پراود گذاشتش، 53 دقیقه است که امروز داشتم با یکی دوستان صحبت میکردم میگفتم که من این 52 دقیقه فیلمی که ساختم با شاید صدها یورو تونستم جمعش کنم، البته اگه بخوام حساب کنم نهایتش مثلا با 5-6 هزار یورو جمع شده اینا، پول برق و گاز و آب و باتری و حالا مسائل دیگه ای که دادم این ور اون ور، ولی اینا میلیون ها که چرت آره دیگه صدها میلیون خرج کردن که یه فیلم مزخرفی به نام این ریل که یه بچه خوشگل مذهبی مثلا میخواسته مثلا ریل بگیره، که ببینید این فیلم مزخرفیه. پول اینجوری خرج میکنن که مثلا تو دل مردم کنن یا مردم رو بترسن یا مثلا تبلیغ یا به قول رئیسی پروپاگاندا کنن. بریم این دو تا آیتم هم ببینیم و برگردیم و باقی قضایا.
شنوندگان عزیز، هم اکنون به خبری که به دستم رسید توجه فرمایید. متاسفانه با خبر شدیم حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری محترم، امروز صبح در حادثه سقوط بالگرد به علت نقص فنی در اطراف بوشهر دعوت حق را لبیک گفتند. ایشان در مسیر سفر استانی بعدی خود به بوشهر بودند که این حادثه رخ داد. روابط عمومی ریاست جمهوری در بیانیه‌ای ضمن عرض تسلیت به مردم مسلمان و شهید پرور ایران از اعلام جزئیات بیشتر در آینده نزدیک خبر داد.
یه تموم شد.
امیدوار که یه روزنه امیدی اومده بود که مردم یه ذره دلشون خوش بود که قرار شرایط خوب بشه و خیلی بدتر از اون نبود.
این چند وقتم داشت خوب کار میکرده
سردار
سلیمانی
نه
بیشی
این بار که ایران نفرین شده
خبر درست نبود حاضرشون با پرششمای مرمون
شکی شدم. یعنی چی؟ گفتم حتما کاش ترورش
کردن کاش خبر جدی بودم
خدا شکر.
ممنون. سلام، روز بخیر.
سلام.
لطفاً حجابت رو رعایت کنید. ببخشید ولی شوهرم اینجوری دوست داره. میدونین که اطاعت شوهر ورزن واجبه.
آرومم میگیم جواب میده.
مهم اینه که تو تکلیفتو خوب انجام دادی. بقیه‌شو بسپر به خدا.
اومدی؟
سلام. کجا بودی؟
رفتم تو سابیرد ازدواجمون واسه هدیه گرفتم.
مثل من.
ممنون. چی بهتر از کادوی تو؟
چادر اون چیزی که همیشه دوست داشتم داشته باشی و تا امروز بهت نگفتم. مبارکت باشه.
هیچ مردی با بدحجابی همسرش در جامعه موافق نیست.
نوبهار است گل بارد، ابر چشمم جال بارد، این قفن چون دلم تنگ و تارم، این قفن چون دلم تنگ و تارم، چون فکر در قفص این آه آتشین، دست دمیت کل عمر مرا بچین، جانب آشق نگه تا به بردی بیشتر کن، بیشتر کن مرد بیدل شرح هجران، مختصر مختصر کن مرد بیدل شرح هجران، مختصر مختصر کن، مختصر کن.
برای موسیقی تلفیقی هم دیم از شادامان آقاسی و استاد شجریان عزیز که این عزیز ما تلفیق کردیم، میان برنامه بود. بعد از اون دوتا که حالت تحببت مطمئنن دست از آیتمی که دیدید ناجا چقدر خوبه. فقط اونجا جالبه که میگه که ما حتی نرمم که اینا میگیم باور نمی کنن، قبولمون نمی کنن، پس مشخص میدونن که اینا سفت و سخت هم با مردم اجرا میکنن و سفت و سخت هم با مردم برخورد میکنن. بریم سراغ تلویزیون و شهردار قدیم تهران یک موبایل فکر کنم پیدا کرده و این خبر یک روز تلویزیون شده و بعد اون مجری ورزشی عبدالله ربای فکر کنم که ادا اصول در میاره، خیلی کارش جالبه، حالا هر هفته فکر کنم ازش برنامه خواهیم داشت. این دوتا آیتم با هم دیگه ببینیم و بعد بریم مستقیم سراغ دوتا آخوند پشت سر هم، یعنی چهار تا آیتم با هم دیگه ببینیم و این دوتا این سه چهار تا هم با هم دیگه ببینیم و یه مقدار دلتون خنک بشه و بخند.
به سوتی و چک بسیار سنگین و پرروی این هفته خوش اومدید. یه پیلیم ببینیم.
کوین یامگا، کوین یامگا، حرکت بازیکنانه استقلال و کوین یامگا،
کوین یامگا. منم سوالم همین اتفاقم، کوین یامگا. هزار بار گفتم این یامگا رو برم داریم برین سر جاش بذارینش دوباره. کوین یامگا
همونجاست، بیام پیداش کنم میکنم تو چشتا.
کجاست کوین یامگا؟ آه اینه، اینه، اینو میگی؟ این کوین یامگاست استاد. کوین یامگا وریز یامگا منظورته؟
قناچی شهردار سابق تهران یه دونه گوشی پیدا کردن و به صاحبش پس دادن. واقعا خجالت نمیشین این چه سطح خبریه. یکم از شهردار اسبق تهران یاد بگیر، ببین چه خبرساز بود. این چیه اصلا این خبر؟ هنر کردی پس دادی، همه باید پس بدن دیگه گوش پیدا میکنن.
من تا حالا به ناموس مردم دست رازی نکردم، باید این رو تقدیر بدم.
موسیقی حرام زدنش بیشتر خرج داره برای ما. موسیقی حرام مثلا باید 10 تومن بدیم دو دقیقه بزنن، حلالا رو با 5-6 تومن میزنن. خرجش بیشتر، خیلی تخصص میخواد که یه جوری با این وسایل بزنه که شهوت شما رو تحریک کنه دیگه. پاشو بری خونه دیگه، چاقی نداری. اونجوری حرامه.
سلام، بیبی شهر بانو در کربلا بوده، بعد از دست لشکریان عمر صد فرار کرده، اومده به شهر ری، کنار اون کوه پناه برده، دست بلند کرده دعا کنه، اومده بگه یاهو، گفته یا کوه، اشتباه لفظی، و این کوه دهان باز کرده و بیبی شهربانو رفته اونجا و الان این مقبره اونه. این کاملا دروغه، کاملا خرافاته، چون مادر امام سجاد علیه السلام موقع زایمان امام سجاد از دنیا رفت و در خود مدینه دفن شد، یعنی 22-23 سال قبل از حادثه عاشورا بیبی شهربانو از دنیا رفته بوده و در مدینه دفن شده. سوال، پس این بیبی شهربانوی که در شهر ری دفنه اون کیه؟ ما نمیدونیم.
بله، بین این برنامه و برنامه 205 شب یلدا صورت میگیره و گفتم که پسته شده 340,000 تومان. ما از بدبختیامون جوک درست میکنیم و میخندیم به بدبختیامون. بهتره که این آیتم رو با هم دیگه ببینیم در رابطه با پسته 340,000 تومانی و بعد بریم سراغ وام ازدواج 150 میلیون تومانی که نمایندگان مجلس تصویب کردن. 150 میلیون وام به ازدواج دادن، برید زن بگیرید دیگه، ول کن 150 میلیون تومان. این دو تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم.
پسته در آستانه شب یلدای امسال 340,000 تومان. چه بکش بکشی بشه امسال شب یلدا.
به به خیلی خوش اومدی عزیزم، خیلی خوش اومدی شما. به به مگر اینکه ما سال یه بار شما رو ببینیم
قربونت. به به خواهش می‌کنم آقا، دیگه زحمتتون دادیم دیگه.
آخ من فراموش کردم که من چقدر فراموش کردم. به به اتفاقا
خیلی زحمتتون دادیم. یلدات یلدتون مبارک باشه، یلدتون مبارک باشه. کلده بوشیه درست داره؟
مش کلده بوشیه
حساب باشه.
بفرمی؟
نه آخه جایی بودم سیرم
یه دونه بخوری. یه دونه بردار.
نه مرسی، صرف شده. فکر میکنم صرف شده. 140 تومن هم شده. تمام بسته. من یه مقدار آب میتونم داشته باشم درست؟
البته
ببخشید، یه دست مبارک باشه.
بعدیم که نکته آخر راجع به بودجه بگم، موضوع مهمیه در حوزه وام ازدواج و مسائل مربوط به جوانان که به هر حال امسال البته هم تو لایحه پیشنهادی دولت اون بخش مربوط به وام ازدواج رو حذف کرده در تبصره 16. ما در مجلس پیشنهاد داریم که از 70 میلیون تومان و 100 میلیون تومان وام ازدواج به 120 میلیون تومان و 150 میلیون تومان افزایش پیدا کنه با توجه به قانون افزایش جمعیت و حمایت از خانواده در مجلس.
بله عزیزان، بعد از عراجیفی که رامبد جوان زد که رژیم بگیرید و گرون شده و فلان و نقل نزدید و اینا، یک هموطن یک پیامی داده که بهش برسونیم که این پخش خواهد شد الان و دل دوزی ایران خود رو خواهیم دید که چه دوزی هایی میکنن، چه بلایی سر مملکت دارن در میارن. و یادته خب وضعیت مملکت فکر کنم مسئله ماشین و ماشین بازیه. و سوم این که سپاه قدس، یکی از سپاه قدس شاخشونه میکشه، ماشین شامده توی پیاده رو پارک کرده که اونم یک پیام یک هموطنه دیگه. سه پیام رو هم دیگه ببینیم و بشنویم و بعدش برمیگردیم ببینیم دیگه چیه تو خوردین اون در میاد.
هنرمندی که گفت کم بخورید تا رژیم درست داشته باشید، هنرمند نگفتی اگه زنی بخواد زایمان کنه کدوم کشور بره. شما اگر هنرمند بودین صدای خوزستان و اصفهان می‌شدین، به خاطر آب چشمشون در اومد. شما هنرمندان بلد هستین عیادت خامنه‌ای بریم و صدای پروستاد خامنه‌ای باشید. تهران 19 9400.
بسم الله الرحمن الرحیم. کشف یک دستگاه خودروی سرقتی داریم با این شماره پلاک در جنت آباد، خودروی 76 جیم 136 ایران 66، پرشیای سفید. حالا برای اون کسایی که بعضی وقتا سوال میپرسن که آقا چرا پلاک ما الان ماشین توی خونه است و جای دیگه داره براش اعلام جریمه میاد، این پلاک عقبشو ببینید، 76 جیم 136 ایران 99. خب هر چقدر که نزدیک به پلاک میشیم میبینیم که هیچ مورد نداره، پلاک واقعیه، پلاک آهنی صادر شده از تعویض پلاک. ولی زمانی رو که اینو چسبشو باز میکنین میبینید از یه پلاک سرقتی دیگه 99 رو کندن و به جای 66 گذاشتن. حالا این خودروی 99 برای خودروی هیوندایه که
این ماشین همیشه میاد توی پیاده رو پارک میکنه. چند باری هم بهش تذکر دادیم، به 110 زنگ زدیم، آخرش اومده گفت من سوریه بودم، سپاه قدس بودم و به خاطر این نوشته پوش علامت دارم به بچه های دیگه سپاه و پلیس و راهبر که من جزء نیروی خودتونم و نباید جریمه بشم. بارها آدم ویلچری اومده، فرد نابینا اومده، دچار مشکل شده، همیشه یا توی پیاده رو پارک میکنه یا برای خیابون به صورت دوبله.
من از یه عذرخواهی من به شما بدهکارم، شارلاتان بازی مردم رو براتون گذاشتم، پلاک ماشینا رو عوض میکنن. عذرخواهی میکنم، گفتم که ایران خودرو ماشینایی که گند زدن، ولی خب در صورت فرق نمیکنه دیگه، ولی خب خودمونم با خودمون نیستیم دیگه. حالا بعضی موقع هم یه سیخونکی به خودمون بزنیم. عزیزان من قربونتون برم، داریوش بزرگ گفته که خدای من رو از سه چیز بر مردم من رو از سه چیز برحذر کن: اول دروغ، بعد خوشسالی، بعد دشمن. که ماشاءالله هر سه تا شما داریم دیگه. و زمانی که احمدی نژاد آمد این شالاتان بازی و شامورتی بازی بیشتر شد، تو بود در جامعه ولی بیشتر شد. یه مقداری رعایت کنید. اون بنده خدایی که تو خونه نشسته بعد درش جریمه میاد، این یه کمال نامردیه که این کار شما دارید انجام میدید. بریم یک آیتم دیگر رو با هم دیگه ببینیم و اونم پرهنده ها.
ناهمانگی از اینجا شروع شد که وزارت ورزش و فدراسیون انجمن‌های ورزشی همکاری نکرد با انجمن مویتای. یک نامه‌ای که باید انجمن‌های ورزشی بزنه به شورای بنون مرزی نزده بودن. نامش هم هست که رئیس انجمن مویتای آقای جواد نصیری 96 ورزشکار، فکر میکنم 4 یا 5 مربی و 2 سرپرست رو در قسمت بانوان و آقایان داده بود که نامش رو به فدراسیون و فدراسیون باید میداد به شورای بنون مرزی، کارشکنی کرده بودن. ما 2 هفته پیش که به همراه سرمربی تیم ملی ایران آقای مرتضی علی پناهی و چند تا از دوستان به وزارت ورزش مراجعه کرده بودیم، هنوز نامه رو رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی آقای علی پور نداده بوده به شورای برون مرزی. اصلا در کار تابل اون اداره نبوده همچین نامه‌ای. آقای نصیری خیلی دوندگی کرد و با توجه به اینکه ایشون یک شغل خیلی معتبری دارن، بلیط به قول ما بلیطاشو سوزون و تونستن یک 15 نفر مجوز بگیرن برای آقایون. وزارت ورزش نه جایی رو برای اردوی تیم ملی تامین کرد، نه هزینه ای داد، اینا رو همه رو اسپانسر متقبل شد و حتی پول صبحانه نهار شام و مکان تمرین که در استان البرز شهر کرج گرفتن، اینو سرمربی تیم آقای مرتضی علی پناهی همه رو از جیبش هزینه کرد، هزینه شخصی داد و یک ریال وزارت ورزش یا اون انجمنهای ورزشی کمک نکردن. و حتی ایشون در مسابقات کشوری یه مشکل و یه موزل بزرگ پیش اومد. اونجا من به عنوان مسئول برگزاری بودم. موقعی که جدول مسابقات بسته شد ساعت 10:30 صبح بود، کسی که اومده بود رینگ مسابقات و ما 3 رینگ برگزار کردیم، رینگ مسابقات رو بسته بودیم توی سالن، اجارش رو فدراسیون نداده بود، 100 میلیون بابت یه هفته اجاره کردنن نداده بود. اون بنده خدایی که اجاره داده اومده رینگا رو باز کنه با خودش برگردونه ببره تهران. اونجا مجبور شدیم، یعنی خود انجمن اونجا دست به کار شد به کمک سرمربی تیم آقای مرتضی علی پناهی، پولش رو اونجا کارت کشیدن، یعنی مثل تو سوپرمارکت یا هایپرمارکت شما میرین خرید، کارت کشیدن بردن و تا به این لحظه پول رو بر نگردوندن که تو حساب کتابای شخصی از من کم شده. من
بله ازدان اینا فکر کنم حسام فدایی بود مسئول کمیته مسابقات انجمن موتای ایران که دیدید که چه بلایی سرشون در میارن که 3 تن از این ورزشکارا پناهنده شدن بر نگشتن و اینا عطاشو به لغاش به معروف عطاشو به لغاش خوندن بوندن موندن دیگه الان رفته عطاشو به لغاش پذیرفتن نمیدونم و یادم رفت ببخشید. و در صورت اینجوری هست دیگه و میرن و پرنده میشن بعد نمیگردن و اینا دیگه بیخیال شدن دیگه. و داره میگه چه مکافات ها و مصیبت هایی ما داریم که بازیکن ها و جوان های ما میرن و پناهنده میشن. بریم برگردیم سراغ داستانی که فقط تو سریال های ترکی میشه دید. گوش کنیم با هم دیگه. و بعد عبید زاکانی و داستان حاضر جوابی هفته، این دوتا هم با هم دیگه میبینیم و میخونم برای زمان شما میشنوید و میبینید.
جوانی در یه اداره کار میکرد و یه شخصی حالا تو اون اداری که از همکاران ایشون بود از این حالا بهنگا خوشش میره، خواستگاری میکنه، ازدواج میکنن. زمانی که ازدواج میکنه این خانم یه کیس مورد نظر ما یه دوستی در همون اداره داشته که اینا خیلی روابط صمیمانه داشتن. بعد از ازدواج این خانم دوستشون هم ازدواج میکنه و چون اینا در زمان دوستی خودشون قبل از ازدواج با هم خیلی رفت و آمد داشتن، بعد از ازدواج هم رفت و آمدها رو ادامه میدن، همسرانشون با هم آشنا میشن، خونه هم دیگه میرن، به هر حال با هم نشست و برخاست میکنن و خیلی روابط صمیمی و نزدیکی با هم پیدا میکنن و فکر میکنن خیلی کار خوبی دارن میکنن که حالا ما که دوست بینده شوهرامون هم با هم دیگه دوست باشن.
اگر تا حد اعتدالش باشه که خب طبیعیه این رو رفت
کاملا. حالا من میخوام به همون موضوع اشاره بکنم که از اعتدال خارج میشه. تا اینکه یکی از اون شبهایی که در واقع دوست این خانه و شوهرش منزلشون میاد، شوهر این موکل ما حالا هنگام بریدن میوه ظاهرا دستش با چاقو میبره و زمانی که از دستش خون میاد دوست ایشون خیلی نگران و ناراحت میشه از بریدن دست شوهر دوستش. خب مثلا به شما چه ارتباط داره؟ ولی عکس العمله چون یهو ناخودآگاه به وجود میاد، یه شبهه و یک شکی رو در ذهن این خانم که اساس شیشمش ماشاءالله قوی خوبه ایجاد میکنه که چرا دوست من اینقدر ناراحت شد،
شاید برخواسته از یکی نیست.
آره دلیلش چی بوده؟ مگه مثلا دست شوهر خودش بریده؟ و این باعث میشه که مشکوک بشه به همسرش و بعد دیگه آروم آروم توی فرصت‌های گوشی شوهرش رو چک میکنه و متوجه میشه که اینها یه سری روابط پنهانی و در فضای مجازی با هم داشتن، یعنی شوهر خودش با دوستش.
ضربه‌ای که خورده از دوست نزدیک خودش،
از دوست نزدیکش خورده، دوستی که فکر میکرده همون رابطه‌ای که قبل از ازدواج باهاش داشته به همون کیفیتی و حتی شاید قوی‌تر باید بر از ازدواج ادامه بده، فارغ از این که باید یه حریم‌هایی رو با این رفت و آمدها اینها رعایت میکردن. و بعد از اینکه متوجه این موضوع میشه خب خیلی ناراحت میشه و برای اینکه از شوهرش انتقام بگیره، همون در واقع موضوعی که الان یاد آمد، شیطان وقتی میخواد بر انسان تسلط پیدا بکنه اولین گناهی که کرد این وارد میشه، میگه خب دیگه افتادی توی در واقع تور من، دیگه مهارت کردم. چون این زن ضربه روحی میخوره و در واقع براش این قضیه خیلی سنگین تموم میشه، در صدد انتقام برمیاد، اینم میره با شوهر دوستش این ارتباط رو میگیره و در واقع این مکالمات و این چت‌هایی که اینها با هم داشتن
بعد اینطور چیزی درست میشه؟
نه تنها درست نشد، بلکه شوهر این خانم موکل متوجه موضوع میشه و جالب اینجاست که ادعا میکنه که داری به من خیانت میکنی.
خودش پس؟
خودش نه، خودش کارش رو خیلی پاکیزه و خیلی مبرا از خیانت و مسائل اینطوری میدونسته، ولی وقتی همسرش وارد این عرصه میشه اسم خیانت میذاره روش. منجر به این میشه که یعنی دوتا همسر دارن درخواست طلاق بدن. البته خب قبل از این میخواستن شکایت خیانت بکنن که خانواده ها پدرمیونه میکنن به جهت اینکه دیرن، خیلی آبروریزی میشه و اینها رو مجبور میکنن در واقع وکلا که حالا اونها طرف مقابل ما وکیل داشتن صحبتی که با هم انجام میدیم به این نتیجه میرسن طلاق توافقی بگیرن. دوتا زوج از هم طلاق میگیرن، اما اتفاقی که بعد از طلاق میفته چیه؟ موکل ما میره با شوهر اون خانم ازدواج میکنه. یعنی دو تا خانواده از هم پاشید به خاطر یک اشتباه کوچک و یک ارتباط نامشروع و ناشایست.
من حیرون این مجریم که چقدر ای وای کرد، انگاری که مثلا در یک جایی زندگی میکنم که اصلا اینا نیست. دوست بسیار عزیز من از یکی از کشورها رفته ایران رو برگشته و تعریف میکرد که فاجعه است. این چیزی که گفت علنی هستش، متاسفانه در بعضی از مناطق تهران این مسئله علنی هستش. یعنی مرد میدونه زنش دوست پسر داره، زن هم میدونه مرد دوست دختر داره. خیلی زشته ها، فاجعه است. ولی این خانم جوری تعریف اینجوری داشت، سریال ترکی تعریف می‌کرد. حالا آخرش مثلا بچه دار شدن اینو اونو دیگه تعریف نکرد، یه سریال تعریف کرد دیگه. بریم سراغ عبید زاکانی و گفت کدومو بخونم براتون که بتونم درش بیارم. شخصی با دوستی گفت که مرا چشم درد می کند، تدبیر چه باشد؟ عبید گفت مرا پارسال دندان درد می کرد، برکندن، یعنی چشم درد چشم رو بکند. و این یکی هم مردی پیش طبیبی ابله رفت و که مرا دارویی بده که چند دستی شکمم کار کند، چون رودل سنگینی دارم. طبیب حبی به وی داد و مریض پس از خوردن آن حب 100 دست شکمش اجابت نمود و پس از آن بمرد. خیشان او طبیب را به نزد قاضی کشاندند و گفتند گفت خطایم چیست؟ گفتن داروی به خورد بیمار ما داده که 100 دست شکمش کار داده و بعد از آن مرده است. طبیب گفت تقصیر من چیست؟ اگر نیمرد 200 دست هم بیشتر کار میکرد. میخواستن مردن عجله نکند. اینم از حاضر جوابی های شیرین و عبید زاکانی هفته که واقعا عبید زاکانی رو من باید سانسور شده هاشو براتون پیدا کنم، وگرنه خودتون میدونید که عبید زاکانی چگونه است. بریم یکی دو تا آیتم دیگه ببینیم و بعد بریم سراغ داستان هفته. فکر کنم
دختر جوانی برای خارج کردن کیستی که در شکم داشت در یکی از بیمارستانهای خصوصی اصفهان بستری میشه. تیم پزشکی کلیه رو با کیست اشتباه میگیره و کلیه رو از بدن بیمار خارج میکنه.
حساب کن یه نفر وقتی به روش میاد بهش بگن شما کلیه دیگه نداریم، بعد بریم دیالیز بشیم حالا فعلا تا ببینیم میتونیم بهتون کلیه پیوند بدن.
رئیس نظام پزشکی اصفهان گفته کلیه مشکل نداشته، اما کلیه تو جای خودش هم نبوده. جوادی میگه تا 20 روز آینده نتیجه قطعی رو اعلام میکنه.
اینم تصویر کلیه‌ای که از بدن بیمار خارج شده.
اصلا چه که اون شبیه کلیه بوده، شکل شما برای من فرستادن، دو تا کلیه بوده تو یه قلام،
یعنی قابل تشخیص نبوده دکتر؟ نه
قابل تشخیص نبوده. نه
خانم من باید کلیه مثلا نرفته بودم سونوگرافی که مشخص بشه من کلیه هم به این حالت هست.
سونو برقیه کل شکم و لگن نشده.
نباید میشود؟
شاید اگر میشد میدونن کلیه سر جاش نیست.
اینجا یه خطای احتمال داره دیگه، یعنی اگه سونوگرافی
سارقن با تخصص‌های مختلف.
تخصصم 206 آقا.
منزل.
تخصصم آنالات.
سارقانی که درآمدشان ماهیانه نه 3 میلیون و 4 میلیون،
15 تومن 20 تومن
و حتی بیشتر،
40 تومن 50 تومن نمیشه.
پول‌هایی که به گفته خودشان نه تنها از آنها استفاده نکردند،
پولش اصلا نمونه. از این برمیاد دوام بر میره.
بلکه در مسیر اعتیاد خرج می‌شد. سارقان سابقه دار
12 بار فقط امسال که دستگیر شده
و کار کشته در سرقت.
دیدم دستم هست، گوشیم نیست، یه موتوری هم داره میره.
52 سال سنته، 20 سالگی شروع کردی تا الان داری سرقت.
بعضی از آنها تومه هایشان را از فضای مجازی انتخاب میکردند.
من یه یخچال تو سایت آگهی کردم برای فروش، داخل واحد شدن یخچال رو دیدن، بعد من گفتم میشه ضمانت نامش رو بیارین؟ من تا رفتم ضمانت نامه‌شو بیارم یه دفعه دیدم آقا دستشون اسپری فلفل، خانم اسلحه دارن.
دزدان خطرناکی که با سلاح گرم در برابر پلیس هم مقاومت می‌کردن.
از داخل ماشین به صورت مستقیم به ماموری شلیک می‌کنن.
حالا 872 سارق در 48 ساعت گذشته در تور پلیس گرفتار شدن که بیش از 3000 قلم از اموال مردم کشف و به آنها بازگردانده شد.
700 عدد موبایل، 28 دستگاه خودرو و موتور سرقتی، حدود 20 میلیارد تومان اموال مردم کشف و ضبط شد.
قدیر نظری، باشگاه خبرنگاران جوان.
بله، 840 خورده‌ای در 48 ساعت دستگیر شده فقط در تهران بزرگ. 800 دزد. فاجعه است مملکت ما. خیلیه. و پایان بخش برنامه قبل از داستان بریم سراغ جنتی. جنتی اجید نکنید، این وسایلش کم گیر میاد. یه جنتی هم ببینیم و بعد بریم داستان هفته و پایان بخش برنامه دیگه.
آفیس ما در هر هفته یه روز گوش میخوریم، بینید ایمان به مردم منشینه که این مردم این راه امام را پذیرفتند و این راه را طی کردن تا اینجا اومدن، این کار را کردن. یه گرسنگی از جوان شهید دادن که بدتر نیست. چه اونی که 4 تا پسرش شهید داده، حالا طاقت گرسنگی نداره، میگه دشمن بیاد دوباره سر جای برش. گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست، یک وعده هم ممکن است غذا بخوریم. اینا حرف امامه. ما را از این چیزها نترسانید، اگر امر دائر شود بین این که آبروی ما حفظ بشود یا شکم ما سیر بشود، ما ترجیح می دهیم که آبرویمون حفظ بشود و شکممون گرسنه بماند. این راه امامه.
وربونگ، داستانی از کتاب شهر رام. نویسنده و اجرا میترا درویشیان.
آسمان رنگ آبی چرک مرده‌ای به خود گرفته بود. چراغ‌های بعضی از خانه‌ها روشن شده و هوا گرمای خفه کننده‌ای داشت. پشت پنجره ایستاده و به دوردست‌های خیال نگاه می‌کرد. بعضی وقتها خنده مرده‌ای روی لبان بیرنگ و خشکش ظاهر می‌شد و گاهی قطره اشکی در چشمانش شناور می‌گشت. در طول اتاق شروع به قدم زدن کرد. نیرویی از درون به او فشار می‌آورد. به طرف تلفن کشیده شد. گوشی را برداشت. انگشتش چند لحظه روی شماره 2 ثابت ماند. همان نیرو او را واداشت تا تمام شماره را بگیرد. بعد از یک بار بوق زدن کسی از پشت گوشی گفت:
الو، الو، بفرمایید.
تمامی بدنش از عرق نمناک شده بود. زبانش در دهان نمی‌چرخید. صدای ضربان قلب خود را در خلوت اتاق می شنید. با دستانی لرزان گوشی را سر جایش گذاشت. به طرف یخچال رفت و جرعه آب سرد نوشید. احساس کرد کمی آرام شده است. شوری در دلش به وجود آمده بود. تمام زجری که در آن مدت کشیده بود تنها با شنیدن صدای او از بین رفت. دلش بدجوری برایش تنگ شده بود. تصمیم گرفت غرور خود را زیر پا بگذارد و به دیدنش برود. شب را با تمامی سیاهی به صبح رساند. دوش گرفت و با نیرو نشاطی که مدت‌ها از او دور شده بود راه خانه‌اش را در پیش گرفت. سر کوچه دلهوری باور نکردنی در دلش به وجود آمد. قلبش می تپید. پاهایش توان راه رفتن نداشتند. گویی از سربالایی سختی بالا می رود. زنگ در را به صدا در آورد. این بار صدای این آشنا از آن طرف به گوشش رسید. کیه؟ لرزی بر تنش افتاد. انگار آب سردی روی سرش شکته باشند. باورش نمی شد که اینقدر زود مثل برگ خزان زدهی که باد او را به دور دست ها می برد فراموش شده باشد. صدا باز هم آمد. کیه؟ آهسته و لرزان گفت: وربونگ.
پایان برنامه 204 صفحه کلاج رسیدیم. 204 برنامه در خدمتون هستم و خب یه شکل و یه جور دیگه کار دیگه نمی کنه. بعضی موقع خودم ناراضی هستم ولی خب در صورت کاریش نمیشه کرد. این برنامه طنز تلخی هستش که گفتم که از بدبختیامون هم ما جوک در میاریم و میخندیم. این برنامه از رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد، خچار تی وی اسرائیل و همچنین رادیو ران اسرائیل به طور مدام در طول هفته پخش میشه. خواهش میکنم فضای مجازی این عزیزان را دنبال کنید و همچنین فضای مجازی من که یوتیوب و اینستاگرام هم خب به مراتب خیلی مهم هستش. کلاب هاوس هم بعضی موقع گهگداری میرم. رضا آزادی اگه ببینید دست اونجوری دادن زیر چونم، عکسم اونجوریه، میتونید دنبال کنید. سپاسگزارم که تبریکاتتون رو دادید، ممنون. این جایزه خودتون بود، خودتون خیلی کمک کردید تو این قضیه به من و امیدوارم که بتونم با مستندهای دیگه و با این مستند بتونم صدای خانواده های داغدار باشم خیلی 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 سپاسگزارم که منو تو این 204 برنامه دنبال کردید و دنبال میکنید و امیدوارم که فرمت چو عوض کنم، حالا امیدوارم که بهتر بشه، حالا یه چندان امیدوارم میگم بهتر از دیروز، کمتر از فردا، اینجوری باید بگم دیگه بشه. همین روی ماهتون رو میبوسم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم و شما رو تنها میذارم یک آهنگ بسیار زیبا و دلنشین. خدا یار نگهدارتون تا هفته آینده.
که من خواهم